سلام گفتم سلام شدم کنم.
و در رشته‌های تعلیم و تربیت، جامعه شناسی، کتابداری، مطالعات جمعی دارند و در رشته مدیریت و آموزش عالی در سمت‌های مدیر بخش، رئیس دانشکده، معاون دانشگاه و مشاور وزارت علوم و آموزش عالی نیز خدمت کردند. آثار چاپ شده دکتر استعلامی شامل 17 جلد کتاب، متجاوز از 30 مقاله پژوهشی، سخنرانی‌های در کنگره‌ها و مجامع بین‌المللی و چندین گفت و شنود با نشریات معتبر علمی است. زمینه مطالعات دکتر استعلامی در درجه نخست ادبیات صوفیانه ایران و سپس ادبیات معاصر ایران است. دکتر محمد استعلامی طی 20 سال گذشته روی مثنوی مولانا جلال الدین کار کرده است و برای نخستین بار متن درست مثنوی را مطابق با معتبرترین نسخه‌های موجودان همراه با نقطه گذاری و اعراب گذاری متن، یک مقدمه تحلیلی، شرح کامل لغات و عبارات و سابقه داستان‌ها و مباحث مولانا و یک مجلد 700 صفحه‌ای فکرست‌ها و راهنماهای عرفایی انتشار دادند. پیش از آن نیز تذکرة‌الاولیای عطار را تصحیح و تحلیل کردند که چاپ 14 آن در دست انتشار است. دکتر استعلامی نخستین کسی است که تدریس ادبیات معاصر را وارد برنامه‌های دانشکده‌های ایران کرده و برای آن دو کتاب بررسی ادبیات امروز ایران و ادبیات دوره بیداری و معاصر را تألیف کرده است که هر دوی کتاب در این زمینه مرجع آثار و مطالعات دیگر نمونده است. دکتر استعلامی علاوه بر تدریس در دوره ایران شناسی و دانشجویان خارجی دانشگاه تهران و تدریس در سمت‌های استادیاری، دانشیاری و استادی در دانشگاه عالی و دانشگاه تربیت معلم در دوره‌های عالی مطالعات خاورمیانه و خاور نزدیک دانشگاه نیویورک و دانشگاه کالیفرنیا در برکلی عهده‌دار تدریس و راهنمایی دانشجویان دوره‌های عالی نیز بوده است. وی همچنین 12 سال با مؤسسه مطالعات اسلامی در دانشگاه مکگیل در مونترال کار کرده است و نیز 2 سال استاد رشته زمان و فرهنگ ایرانی در دانشگاه مطالعات خارجی توکیو در ژاپن بوده است. دکتر محمد استعلامی با ما درباره عشق در کلام مولانا سخن میگوید. مولانایی که میگوید زهی عشق که ما راست خدا را، چه خوب است چه زیباست خدا را. این که مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پایان شدم. خانم آقایان، دکتر محمد استعلامی.
عشق تو آورد قدح پر ز بلای دل من، گفتم من می نخورم، گفت برای دل من. قبل از شروع صحبت درباره شدن به اصل موضوع، سپاس بسیار دارم از آقای دکتر هلاکویی که پایه‌گذار چنین مجلس ها و چنین دیدارهایی هستند و در واقع ما رو باعث می شن که با عشق وطن تجدید عهد بکنیم. از آقای دکتر کریمی حکاس دوست عزیز دیرینم سپاس دارم که باعث و بانی ایشون شدن و ایشون بود که گفت برای دل من. خیلی وقت من تو کنفرانس ها اینا کم میرم، علت چینه که یه برنامه هایی برای خودم میذارم، یه دفعه مثلا 10,000 ساعت 15,000 ساعت باید روی کار بکنم و این یه سخنرانی مجموعا یه وقت 3-4 هفته در با کم و زیادش وقت آدمو میگیره در میرم از کنفرانس ها. ولی وقتی احمد به من گفت، گفتم چشم. اون وقت یه نکته دیگر این که وقتی اومدم اینجا منو با دکتر هلاکویی آشنا کرد که من از دیروز 24 ساعت و 25 ساعت که دیدمشون، ولی دیروز که ایشونو دیدم هیچ احساس نکردم دفعه اول میبینمشون. ایشونم در واقع گفتن برای دل من. عشق تو آورد قدح پر ز بلای دل من، گفتم من می نخورم، گفت برای دل من. از سرکار خانم سرشار سپاسگزارم به جهات مختلف زندگی و عمر نمیدونم چند بار یا پربار من توجه کردن و به نکته های اشاره کردن. به هر حال برای من افتخاره که ایشون معرف من باشه. از شما عزیزان حاضر در این جلسه سپاس دارم که ساعت دیر وقت نشستین اینجا میخواین حرفای من گوش بدین. من تو مونتریال کانادا زندگی میکنم، الان 3 ساعت اضافه کنید میشه تقریبا ساعت 6، ساعت نزدیک 11 شبه. من خودم اگه دهن دره کردم چورتم گرفت، در واقع شما هر کاری میخواین بکنید میدونم دیر وقت. به هر حال سپاسگزارم که تشریف آوردید. گفتم این دیدارها تجدید عهدی است با عشق به ایران. اما بریم وارد صحبت بشیم. این مولانا، اولا به این دلیل من کلمه رو همیشه مولانا میگم که به او در زمان او مولانا میگفتن و نه جز مولانا. پدرش گاهگاهی میگفت خداوندگار جلال الدین، ولی کلمه مولوی صفت نسبی از مولاست که دنبال اسم کتابها و آثار و محفل او میامده. اسم اینا هم هیچ وقت مولوی نبوده. تو تاریخ ادبیات در واقع اشتباه لفظی این شخص رو معروف کرده به مولوی. مولاناست، حتی شمس تبریز هم هر جا در کلماتش در گفته‌هاش صحبت از او میکنه کلمه مولانا رو کار میبره. بنابراین همیشه من میگم مولانا این اسم خودشه که به خودش گفته میشده. مولانا یک کتابی داره در کنار شعرهای بلندش به نام سینمافی. تو این کتاب یه جایی میگه اندر ولایت و قوم ما از شاعری ننگی تر کاری نبود. اما یه لحظه توی زندگی انسان، انسان رو ویران میکنه و میسازه و در اون لحظه ویران کننده و بازسازنده است که این ننگ هم تبدیل به هنر میشه و هنری که تا اوج آسمان میره. میریم جلو تو زندگی مولانا، آدمی که تا حدود 37-8 سالگی شعری ازش ثبت نشده ولی نمیتونه شعر نگفته باشه. بعدن که مولانا رو توی مثنوی و آثار دیگرش دنبال میکنیم، این شاهنامه خونده، شعر رودکی رو خونده، خمریه ها و شعرهای شراب سازی و شراب اندازی دوره سامانی و غزنوی رو خونده. همه اینا ذخیره ذهنیشه. قرآن هم خونده، متون عرفانی هم خونده. این ذخیره ذهنی رو وقتی میریزه بیرون نمیتونه تجربه شاعری تا سال 38 تا 38 سال زندگیش نداشته باشه. بنابراین باید گفت که شاعری رو چون در خاندان و قومش خوب نمیدونستن اظهار نمیکرده، ولی وقتی که مسئولیت انسانی مولانا به مولانا میگه آقا این علوم مدرسه و منبر و وعظ و تفسیر قرآن و اینا سر جای خودش، اما اینا این آدم ها رو تکون نمیده، یه کاری بکن تکون بخورن، اون وقت میره سراغ شعر. البته جرقه ای که اون ماده قابل اشتعال درون این مرد رو به صورت یک انفجار در میاره، اون جرقه هم باید به وجود میامده. میریم جلو و صحبت رو میرسونیم به اونجا. بحث خیلی وسیعه، مشکلی که به این کوتاهی در یک ساعت بشه همه این حرفا رو زد. یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم شرح آن رشک ملک. گفتم در درون مولانا یک ماده قابل اشتعالی وجود داره که جرقه میخواد، یعنی جرقه ای که اون روابط به اصطلاح مدرسه ای رو در او ویران کنه و از او چیز دیگری بسازه که یک شاعر. تا 38 سالگی مولانا ظاهرن شعری ازش ثبت نشده. در سال 642 هجری قمری مردی میاد به قونیه. این مرد اسم شمس الدین محمد ابن ملکزاد تبریزی است. شمس تبریز وقتی که وارد قونیه میشه راه درازی رو قبلا طی کرده، از تبریز را افتاده شهر به شهر، آخوندای اسمدار، واعظا، مفسرهای قرآن و پیران صوفی رو پیچیده بهشون ایرادهای اساسی به کارشون گرفته و تو این ایرادگیری ها، تو این انتقاد ها، تو این نکته سنجی ها بعضی هاشون رو با هم رسوا کرده. تا اونجایی که مثلا در دمشق و حلب گریبان معلم بزرگ عرفان ابن العربی رو میگیره. محی الدین عربی آدم کوچیکی نیست تو تاریخ اسلام و عرفان و فلسفه و اندیشه. به اون میگه تو خودت اینجایی که میگه این کاری که میکنی درست نیست، که خودش نقل میکنه در مقالات شمس که ابن العربی به قول خودش میگه شیخ محمد، خیلی هم اسمشو با احترام نمیاره. میگه ابن العربی به من میگه فرزند تازیانه میزنی سخت، یعنی شمس تبریز به اون تازیانه میزده. حالا اومده طرف به قونیه، خودشو پنهان میکنه. جزئیات روایت هایی که در تذکره ها، در مناقب العارفین افلاکی، در شرح حال های مولانا میخونید، و در شرح حال بیشتر شعرا و نویسندگان گذشته هیچ لزومی نداره روایت اونجوری که تو تذکره میاد اتفاق افتاده باشه. بسیاری از اینا آمیخته با تخیل، اما خط اصلی تحول مطرح اینجا اون تغییر شخصیتی که در مولانا دست میده. شمس دنبال اینه که یکی دیگه پیدا کنه مثل ابن العربی، مثل اوحدالدین کرمانی که بپیچه بشون. میشنوه که یه آدمی هست، یه جلال الدین محمدی که از بلخ اومده اینجا، جوانم هست، اون سن و سالی نداره ولی خیلی شاگرد داره. متشرعان قونیه دارن بهش حسادت میکنن برای اینکه تمام شاگردان اونا رو جمع کرده پای درس خودش. میره جلوی مدرسه، میره خونش، باز جزئیات روایت رو نمیخوام بگیم کدوم بحثش درسته چون هیچ نمیشه قطعی قضاوت کرد اینا رو. به هر حال با مولانا برخوردی پیدا میکنه، گفتگویی با هم میکنن. در این گفتگو این جرقه به اون ماده قابل اشعال میخوره، ولی شمس هم میبینه که اون کسی که جاهای دیگه دیده اینجا نیست. توی مقالات شمس عبارتی داره که میگه از خود ملول شده بودم، در جستجوی کسی بودم تا روی به دو آرم و او را قبله سازم. اینجا اون کسی رو پیدا میکنه و او را قبله میسازد. بعدا میخونیم توی حرفایی که از شمس نقل کردن و جمع کردن که به اسم مقالات شمس آقای دکتر محمد علی موحد یه نشر بسیار آبرومند و عالمانه از این کتاب دادن بیرون، توی این کتاب میخونیم که بسیاری از موارد شمس میگه از برکت مولاناست اگر از من سخن میشنوید. من در توصیف مولانا عاجزم. ستایش شخصیت مولانا روی زبان شمس کمتر از ستایش شخصیت شمس در دیوان شمس نیست، به همون اندازه مهمه. بعد میگیم که چجور این رابطه به اصطلاح پیش میره. من یه وقتی به دلیل اینکه در این دنیای غرب این رابطه رو خیلی غلط میفهمند راه افتاده بودم توی دانشگاه ها و کنفرانس ها و اینا حرف میزدم راجع به این و اینو سوژه اصلی سخنرانی کرده بودم، رابطه مولانا و شمس. اینو هم به زبان انگلیسی چاپ کردم، هم در مجله صوفی لندن فارسیش رو به عنوان طلوع و غروب شمس در قونیه 89 سال پیش چاپ کردم. این مقاله در واقع اساره اون داوری من درباره رابطه شمس و مولانا است که اینجا خدمت شما هم خطوط اصلیش رو میگم. ببینید شمس، دیوان شمس در واقع جلوگاه شعر ناب مولاناست. اونجاییست که مولانا به اختیار خودش نیست، میگه چون گفته میشه، نه اینکه اراده میکنه. شب میشینه فکر میکنه، دو تا یادداشت میکنه که حالا چی بگم فردا بیاد قزل بسازه بگه. چنین چیزی نیست، بی اختیار کلام میاد بیرون. در مثنوی بعد از رفتن شمس، بعد از ناپدید شدن شمس، مولانا دوبار سفر میکنه به شام در جستجوی این مردو رو پیدا نمیکنه، برمیگرده. توی این سفرها، تجربه ها، قصه ها، دلتنگی ها شمس رو انگار در خودش بازآفرینی میکنه و مثنوی جلوگاه درک مولانا از رابطه انسان با خدا و رابطه در واقع اون رابطه که بهش میگیم معرفت عالم بالا، عالم غیب، این درک رو در مثنوی به صورت تعدیل شده و منظم در واقع مولانا تلقین و تدریس میکنه. اما اگر به عنوان شعر و شعر عاشقانه به اون معنی خاص مولانا مطرح کنیم، اوجش در دیوان شمس. مولانای دیوان شمس گفتم به اختیار خودش نیست، یه در یه عالمی فراتر از قراردادهای اجتماعی و مدرسه‌ای. و در همین مثنوی گاه گاهی که مولانا کلمه شمس رو به کار میبره، باز اون هیجان برمیگرده، راجع به شمس، راجع به خورشید، راجع به آفتاب حرف میزنه، یاد شمس میفته. واجب آید چون که آمد نام او شرح کردن، رمزی از انعام او این زمان جان دامنم برتافته است. دامن من محکم گرفته. این زمان جان دامنم برتافته است، بوی پیراهان یوسف یافته است، که از برای حق صحبت سالها، بازگو حالی از آن خوشحالها، تا زمین و آسمان خندان شود، عقل و روح و دیده صد چندان شود. این توی مثنوی تو دفتر اول یاد شمسه توی این صورت تجلی میکنه. خود مثنوی مجموعه قصه های بلند و کوتاهی است که به دنبال هم میاد و قصه های کوتاه میره تو درون قصه های بلند و این قصه ها در هم میپیچه، فرمی شبیه هزار و یک شب داره. اما اصلا جان کلام مولانا در مثنوی قصه ها نیست. قصه ها فقط پایه‌ای است برای اینکه بین مولانا و مریدان نسبتاً بی سواد بیمایه عوامی که پای درسش نشستن رابطه برقرار کنه. بعد از توی اون قصه ها مولانا اوج میگیره، مطالبی رو میگه که هیچ وقت با خود قصه در واقع در یک سطح فکری نیست. این مقدمه داشته باشیم، من به این موضوع قصه و نتیجه قصه ها و اینا باز برمیگردم. یک واقعیت رو هم در مورد غزل ها توجه داشته باشیم، کاری به فقط دیوان شمس نداریم. در غزل هیچ عاشقی در حضور معشوق شعر نمیگه. حتما اون موقعی که شعری میسازه معشوق در دستش نیست، در فراقه که اینو میگه. دکتر کریمی اشاره‌ای هم به این معنی کردن. البته ببینید، آدم وقتی به معشوقش میرسه، اگه واقعا عاشق باشه زبونش بند میاد. همتون تجربه کردید اینجور نیست؟ ببینید زبون آدم بند میاد چی بگه. و یه وقتی یه فیلمی در ایران مونتاژ کردن، چیز کردن، بخشی دوبلاژ کرده بودن، تو این فیلم گویا گوهرفروشان مهتاب بود اسمش، که اون خواهر متعهد بیرژیت باردو بازی میکرد و این همشیره یه عاشقی داشت. این عاشق یه کارگر بود، زور نشسته بود با یه کارگر دیگه، نهارشونو که میخوردن از عشقش حرف میزد. اون یکی گفت که آخه این عشق تو میگی چیه بابا، ولمون کن، حوصله داری؟ این ساندویچی که میخورد بس نتونست دیگه بخوره. گفت میدونی عشق چیه؟ گفتم گفت عشق اشتهای آدم کور میکنه. هیچ عاشقی در حضور معشوق نمیتونه شعر بگه، غزل بگه. مولانا تو مصنوی قصه‌ای داره که عاشقی حالا رفته دیدن معشوق، بهش رو دادن که آقا خیلی خوب تشریف بیار تو اون نونزر بازی تو بکن، نشسته اونجا غزل میکن. بابا جمع کن به ساعت تو، حرف بزن، بابا بزن هم حرفای خودمونو بزنیم، غزل خوندن اما موقعش نیست. تصور بفرمید که مولانا چه وقت این غزلها رو ساخته. بیشتر غزلهای دیوان شمس در روزگار فراق شمسه. شمسی که سال 642 میاد، مولانا رو تحت تأثیر خودش قرار میده و با اون جمله هایی که نقل کردم مولانا هم اون رو تحت تأثیر قرار میده. رابطه این دو مرد، به قول دکتر صاحب الزمانی یادش بخیر، این دو ابرمرد، رابطه این دوتا یه رابطه ایست که با هیچ رابطه انسانی اجتماعی دیگری در تاریخ شاید نتونیم مقایسش بکنیم. شاید یک بار در هستی اتفاق افتاده که دو مرد چنین شیفته و عاشق هم دیگه بشن. و این عشقه که مغرب زمین نمیفهمش و کلوپ هایی درست میکنن، کلوپ شمس و کلوپ رومی، که چیزی جز همجنسگرایی و همجنس دوستی توش نیست. این رو نمیتونه درک بکنه مغرب زمین مگر بگیره اون تعلیمات شرق رو و بفهمه که انسان متعالی جسم نداره که به جسم فکر کنه، تا به رابطه جسمی چه میان زن و مرد، چه میان مرد و مرد یا زن و زن گرفتار بشه. اون گرفتاری رو اینا درک نمیکنن که مولانا و شمس داشتن. شمس یه مردی حدود 60 سال که وارد قونیه میشه. تیپی که ازش توی مقالات شمس و توی روایت ها و حکایت میه، آدم عصبی، تلخ، ایرادگیر، لجباز. این آدم آخه چی شدم عاشقش بشه بابا؟ آخه یه دلیلی واقعا باید داشته باشه که این نرم باشه، مهربون باشه، شوخ‌طبع باشه. اینا تازه تو خونه مولانا یه زن زیبایی هست، حالا از زنان خاندان مولانا خدمتگزاران، به نام کیمیا، که میان میگن خب برای اینکه شمس بمونه پا بگیره اینجا، کیمیا خانومو عقد میکنن براش. وقتی میره تو اتاقی اون جایی که شبسونی که کیمیا زندگی میکرده، مثل برج زهرمار میشینه و کیمیا پنجره رو یا در رو وا میکنه، میگه بیا شوهر منو ببینیم بابا. آخه اینم شد شوهر. ببینید شمس نمیتونه اصلا گرفتار این مسائل جسمی باشه. کرکترش این، شخصیت این رو تو مقالات شمس بخونید، یه آدم بسیار سختی است و هم آدمیست که قابل تحمل برای خیلی ها نیست، ولی این آدم غیر قابل تحمل همون جرقه ایست که میخوره به ماده قابل اشتعال درون مولانا، او رو منفجر میکنه و خودش هم با او منفجر میشه. دو مرد همدیگر رو در بداغون میکنن، از نو میسازن، یعنی هر دوشون شخصیت تازهی به هم میگن. ادامه بدیم ببینیم تعریفهای عشق که مولانا میکنه. شاید از شاه بیتهای تعریف عشق اون چند بیتیست که دکتر کریمی حکاک خوندن و دیگه دست بالا ما رو بستن، حالا از اونجا شروع نکنیم، چیکار کنیم؟ تو همون قصه بلند اول، تو دفتر اول مثنوی، در قصه کنیزک، اون عبارت ها، اون تعبیرهایی که چون قلم هم در نوشتن میشه تافت، چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت، عقل در شرحش چو خر در گل بخفت. شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت، عشق نمیشه بیان کرد، گفت همونی که اشتهای آدمو کور میکنه، درست اون همین هست. در تعریف های عشق رو در دفترهای دیگر مثنوی دنبال میکنیم، باز به دیوان شمس برمیگردم. آنچه معشوق است صورت نیست آن، خواه عشق این جهان خواه آن جهان. آنچه بر صورت تو عاشق گشته ای، چون برون شد جان چراش هشته ای. و این مرده همون خوشگله است که مرده، چرا حالا ولش کردی اینو، چرا خاکش میکنی؟ صورتش برجاست. این سیریز چیست؟ عاشق واجو که معشوق تو کیست؟ اون رابطه انسانی حتی در عشقهای ظاهری، دختر و پسر جوانی که عاشق هم میشن، یه چیزی در هم دیگه میبینن که اون نقش صورت نیست. گفت لیلی را خلیفه، کان توی کس تو مجنون شد پریشان و قوی، از دگر خوبان تو افسون نیستی. گفت خاموش، چون تو مجنون نیستی. باش مجنون، اون وقت میگم چه خبری. میرسم برمیگردم به سراغ این لیلی خانم، باز میریم صحبت شد. صورتش برجاست، این صورت ز چیست؟ عاشقا واجو که معشوق تو کیست؟ اون دختره که کنیزکی که شاه میخرش و بعد اون زرگر سمرقندی رو میارن که این دختر عاشق اون بوده، زرگر سمرقندی با او زندگی میکنه، مدتی عشق بازی میکنن با هم دیگه، بعد یواش یواش زرگر سمرقندی رو اون طبیب الهی که بنده در الهی بودن شک دارن و مولانا خودشم در جواب دادن به این سوال مونده، جوری در دست و پا میکنه در جواب دادن به این سوال، این طبیب الهی بعد زرگر سمرقندی رو طلبش میکنه و وقتی که داره زرد میشه، لاغر میشه، مریض میشه، حالا هرچی گرفته، هر مرضی بوده، اندک اندک میستانند آن جمال، اندک اندک خوش میگردد نهال، کان جمال دل جمال باقی است، دولتش از آب حیوان ساقی است، خود هم او آب است و هم ساقی و مست، هر سه یک شد چون تلسم تو شکست، خود از میان رفت. این درست همون مضمونیه که حافظ میگه ندیم و مطرب و ساقی همه اوست، خیال آب و گل در ره بهانه. تو دفتر دوم یه قصه ای داره مولانا که فکر میکنم کسی نباشه اینجا که این قصه رو نشه، قصه معروف موسای پیغمبر با اون شبان. این شبان بیچاره عاشق واقعی حقه، موسا مؤمنه، شبان عاشقه، خیلی نبا هم فرق دارن. شبان وقتی با خدا حرف میزنه میخواد نمیدونم خدا رو اینجوری سرشو بذاره تو دامنش، موهاشو پاک کنه، شپشاشو به جوره، نمیدونم لباسشو بشوره، زیر پاشو جارو کنه. تو کجایی تا شبم من چاکرد، چاروغت دوزم کنم، شانه سرت جامعت شویم، شپشهایت کشم، شیر میشه تا برم ای محتشم. موسی عصبانی میشه، داد میدونم کخ چرا میگی حرفا، چی حرفا، چی دین برباد رفت با این کارای تو. بیچاره شبان چه بکنه، پا میشه سر به بیابون میذاره که خدای چی بگم اگه اینا رو نگم. خدا به موسی میگه این چه کاری بود کردی بنده ما را، ما کردی جدا را میفته میره دنبالش پیداش میکنه. اما شبونه تو این راههایی که میرفته کج و کله میرفته، پلی میخورده، موسی وقتی بهش میرسه میگه پیغام خدا رو دارم فلان، میگه برو تموم شد دیگه، فایده نداره. تازیانه برزدی اصفم بجست، گنبدی کرد و زگردون برگذشت. من رفتم از این دنیایی که تو میگی بیرون، چی چی رو میخوای درست کنی؟ حالا دیگه تو کار خودت کردی به هر حال بسوری. بعد اونجاست که خدا به موسی میگه موسیا آداب دانان دیگرند، سوخت جان و روانان دیگرند، ملت عشق از همه دینها جداست، عاشقان را مذهب و ملت خداست. در تمام این داستان‌های عاشقانه ای هم که در مثنوی میاد، خب جاهایی داریم که عشق عشق سوریه، شروع قضیه با عشق با این جهانی، اما مولانا از لابلای اون میره بیرون. کار گفتم قصه وسیله است. اصل کلام مولانا در مثنوی برداشت‌هایی است که از تکسه تکسه توی قصه میشه و کلام اوج میگیره. شما یه روایت کوچیکو روایت کوتاهی رو میخونید که بیش و کم جوکه، خنده‌دار است، که یه بابایی دعاها رو به عربی یاد گرفته بود ولی معنیش رو نمی‌فهمید. مستحب است مطابق فرموده علما که وقتی وضو میگیرین آب توی بینیتون بکشین، بینی رو پاک کنید و بگید خدایا بوی بهشت رو به دماغ من برسون. وقتی هم کسی توی توالت خودش رو میشوره بگه خدایا من از بدیها پاک کن. این بابا که عربی این دوتا رو نمیفهمید اینا رو جای هم دیگه میخوند. میگه گفت شخصی ورد خوبا مرده ای لیک سوراخ دعا گم کرده ای. این مضمون این ضرب المثل سوراخ دعا از توی قصه کوتاه مثنوی تو دفتر چهارم در اومده. اینجوری از قصه برداشت میکنه. قصه های رکیکی توی دفتر پنجم هست. حالا همشون میری دفتر پنجم میخونه. اصلا پورنوگرافیک ترین قصه ها رو تو دفتر پنجم پیدا میکنید. ولی وقتی مولانا اون قصه ها رو تیکه تیکه میگه، از قصه که میخواد بره بیرون چنان فاصله میگیره که یه جاهای خودش میگه که باز پهلو میرویم از چپ و راست. باز گرده این خواجه راه ما کجاست؟ خودش به خودش هشدار میده که آقا جون یه سر صحبت اصلی ما یه چیز دیگه داشتیم میگفتیم. قصه ای داره در اواخر دفتر سوم، قصه وکیل صدر جهان. قبل از این که به اون برگردم یه اشاره کوچیکی آقای دکتر کریمی حرکات به داستان شیخ سمعان کردن، یا شاید آقای دکتر هولاکویی ابن الرسل پدر بزرگ حافظش خورده پس و پیش میشه بعضی وقتا. به حضورتون عرض کنم شیخ سمعانی که توی منطقه طیر شیخ عطار میبینید آدم عابد زاهد فلان، یه دفعه را میفته میره روم، عاشق دختر ترسایی میشه. چند تنی از مریدانش که او رو میشناسن باش میرن، بقیه ولش میکنن. میره به خدمت دختر ترسا در میاد، تا اونجایی که آقا حضرت آیت الله خوکبانی هم میکنه برای دختر ترسا، ولی آخر کار دختر ترسا مرید این میشه و این به راه خدا برمیگرده و در واقع عشق دختر ترسا یک پله تکامل و روحانی و عرفانی است. این چیزی است که تقریبا بیشتر عزیزان همکار من که شیخ سمعان رو درس میدن متوجه این نکته نیستن که این دختر ترسا هم یک عامل رشد روحانی و معنوی است و در واقع سازه مولانا از اینها میگیره که قصه عاشقانه ساده یا قصه های رکی که دفتر پنجم رو تبدیل میکنه به مباحث بلند عرفانی. از نظر مولانا هر عشقی، عاشقی گر زین سر و گر زان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. اینم تو همون تکه های دفتر اول بود که دکتر کریمی خوندن. برای اونهایی که صحبت از عشق عرفانی میکنن اینجا یه نکته رو من تذکر بدم که اون چه در مورد عشق ظاهری محسوس قابل رؤیت و قابل احساس برای همه ما، عشق این جهانی صحبت میشه با آقای دکتر هولاکویی مطرح کردن، در واقع منکر اون نمیتونیم باشیم، اون یه واقعیته. اما در بحث متون عرفانی و عرفای بزرگ ما یه چیز دیگری از این بیرون کشیده میشه. مولانا درست این کار رو میکنه که از این قصه های عشق سوری اون عشق الهی و آسمانی رو بیرون میکشه و روش بحث میکنه. مثلا این نیست، من صوفی نیستم، بسیاری از صوفیان بزرگ زنده ی حی و حاضر رو هم دیدم و دوستشون دارم، باشون نشستم حرف زدم، ولی خیلی جاها اون چیزی که تو این کتابا میخونم من عنوان یک معلم و یک متخصص دنبال این هستم. من شاگرد بدیع‌الزمان فروزانفرم و از آخرین شاگردای او هستم و این کار منه، شغل منه. معنیش این نیست که من خودم توی خانقاهی مثلا بزرگ شدم و جارو زدم و این کارا نکردم، ولی بسیار از اینا رو میشناسم. نشستم تو خانقاهای هند با صوفیا حرف زدم، خیلی چیزا رو با اونا گفتم، با خانقاهای نمیدونم ایران و امریکا و انگلیس و اینا هم دیدارها داشتم، نشستیم با هم گپمون زدیم. حساب من به عنوان یه متخصص از حساب اون آدمی که مریده و میره تو خانقاه و اون قضای خانقاه رو میکنه اینا جداست. اینو در واقع درست گفته باشم. به هر حال در کلام مولانا و در کلام بیشتر عرفا عشق منبع الهی دارد. آیه 54 سوره پنجم قرآن سوره مائده یه عبارت توشه، یحبهم و یحبونه. خدا مردم رو دوست داره، مردم یا مخلوقات رو و مخلوقات خدا را. مولانا تو دفتر دوم مثنوی یه مقدمه یک صفحه‌ای نوشته، میگه یحبهم تمام است، یحبونه کدام است دیگه؟ ما چه کاره ایم؟ عشقی که در ما نسبت به پروردگار هم به وجود میاد، این هم اونو برده. کشش چون نفر از آن سوچه سود کوشیدن، حرف حافظ. عشق یک سویه نیست. برمیگردم به حکایتی که چند لحظه پیش بهش اشاره کردم. در آخر دفتر سوم مولانا یک حکایت بلندی داره. صدر جهان بخارایی که مولانا میسازه ظاهرش یه حاکمه، ولی صدر جهان یکی از متشرعان معروف خراسان بوده. مولانا اینا رو با هم مخلوط میکنه، چون موافق مقصود خودش داستانها رو زیر رو میکنه، داستان کلیله و دمنه هم میگیره یه چیز دیگه ازش میسازه. این صدر جهانی که درست کرده حاکم بخاراست. یه وکیل داره، یه کارگزار، یه پیشکار، یه حسابدار که اختلاسی میکنه، سوء استفاده میکنه، بعد میترسه و در میره. ولی انقدر اون شخصیت صدر جهان رو دوست داره که دلش میخواد برگرده بازم پیشون. بالاخره تصمیم میگیره بیاد بخارا. در راه بازگشت هر چی بهش میگن نرو آقا، میگیرن میکشنت، میگه باشه من باید اونو ببینمش دوباره. اون وقت مولانا میره سراغ این که این صدر جهان هم بابا یادش بود که این آدم بدی نبوده. موقعی که این داره میاد توی دل صدر جهان هم یه در واقع خلجانی، یه نگرانی، یه استرابی هست که این کجا رفت، بابا آدم بدی هم نبوده اینقدر، حالا بیاد میبخشیمش. اون وقت میگه چون برست از عشق پر بر آسمان، چون نروید در دل صدر جهان، موج میزد در دلش عفو گنه، که زهر دل تا دل آمد روزنه. هیچ عاشق خود نباشد وصل جو، که نمعشوقش بود جویای او. دیک عشق عاشقان تن زه کند، تن رو لاغر میکنه، عشق معشوقان خوش و فربه کند. چون در این دل برق مهر دوست جست، اندر آن دل دوستی میلان که هست، یه طرفه نمیتونه باشه. هیچ بانگ کف زدن ناید به در از یکی دست تو، بی دست دیگر. تشنه می نالد که این آب گوار، آب هم نالد که کوان آب خار. جذب آب است این آتش در جان ما، ما از آن او و او هم آن ما. حکمت حق در قضا و در قدر کرد ما را عاشقان یکدیگر، جمله اجزای جهان زان حکم پیش، جفت جفت و عاشقان جفت خیش. گر بگویم شرح این بی حد شود، لابد میخوام بگی مثنوی 70 من کاغذ شود. در نسخه معتبر مثنوی اینه که مثنوی 80 تا کاغذ شود، 80 ورق بزرگ کاغذ. گفته مولانا یعنی اینه. برمیگردم به اون نسخه خاص قونیه اشاره میکنم. در کلام مولانا و خصوص در مثنوی همه مشکلات و سوالهایی که پیش میاد، اونجایی که دیگه با هیچ منطقی نمیشه جواب سوال رو داد، جواب فقط عشقه. پیر عشق توست نه ریش سفید، دستگیره صد هزاران ناامید. به دنبال این مولانا میره سراغ مجنون. گفتم که سراغ این دیوونه باید بریم، بالاخره ما خوشمون میاد ازش. میره سراغ مجنون که قوم‌وفتش‌ها جمع شدن، بابا آقای قیس عامری آخه این چیه تو رفتی سراغش، این سیاه سوخته پدر سوخته. گفت صورت کوزه است و حسن می، می خدایم میدهد از نقش وی، مر شما را سرکه داد از کوزه اش، تا نباشد عشق آن تو عشق اوتان گوش کش. کوزه میبینی ولی که آن شراب، روی ننماید به چشم ناسواب، باده از غیب است و کوزه زین جهان، کوزه پیدا باده در وی بس نهان. این شبیه اون حرف حافظه که بس نکته غیر حسن باید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شود. اون آنی که حافظ میگه بنده طلعت آن باش که آنی دارد، تو غزلیات حافظ اگه بچرخین آن خودش یه جاهایی معنی کرده، معشوقهایی رو مطرح میکنه که گفتگوی متقابل باشون داره و این معشوق جواب ظرافت‌های حافظ رو با ظرافت میده. گفتم آه از دل دیوانه حافظ بی تو، زیر لب خنده زنان گفت دیوانه کیست. جواب اینجوری دل حافظ رو میبره. حب نواز هست به دست سوخته، به خود ایرج میرزای خدا بیامرز. خب برگردیم به صحبتی که باز اشارهی باید بکنم به فرموده های دکتر کریمی حکاک و اینکه ایشون اشاره کردن که غزل با هجران شروع میشه و سخن از هجران آغاز غزله و من هم قبلا عرض کردم خدمتتون که هیچ عاشقی جلوی چشم معشوقش نمیتونه بشه غزل بسازه، زبونش بند میاد. تو غزل عارفانه هم همینجوره، در واقع هجران خداست. مثنوی دو بیت اولش رو، اولا یه تذکری خدمتتون بدم، کاری که اشاره فرمودن آقای دکتر هلاکویی، یه کار 34,000 ساعته ای است که من روی مثنوی کردم، این 7 جلدی که اینجا هست. متن درست مثنوی رو بر اساس دستنویسی که توی خونه مولانا نوشته شده، دو دستنویس بسیار معتبر داریم، یکی نسخه سال 677، 5 سال بعد از فوت مولانا، این معروف در همه دنیا به نسخه اونیه، روی قبر مولانا قطع بسیار بزرگی داره و در 3 اندازه مختلف رفقای ترکمون اینو عکس رنگی ازش گرفتن چاپ کردن، و یه نسخه بسیار دقیق دیگری هم در قاهره هست، در دارالکتب قاهره، تاریخ 668 داره، یعنی 4 سال پیش از فوت مولانا. نویسندش هم عنوانش محمد ابن حافظ المولوی القونوی، یعنی معاصر مولانا بودی بیشک. نسخه بسیار دقیق و شفته رفته است که مرحوم مجتبی مینوی هر دوی اینها رو عکس برداری کرده بود، بر دانشگاه تهران آورده بود، استاد بزرگ من بعد از زمان فروزانفر هم که از زمان مولانا تا امروز بزرگترین مثنوی شناس در تاریخ ادب معاصر ادب فارسی است، ایشون هم هر دو نسخه رو دیده بود و با احترام ازش یاد میکرد. من از عکس این نسخه ها استفاده کردم در کار. به هر حال تعجب نکنید که میخوام بگم این دو بیت اول مثنوی تا 22 سال پیش که من اولین بار متن درست مثنوی رو چاپ کردم در تمام چاپ ها غلطی. غلط بودنش هم علتش نیست کسی غلط و مرض داشته، فهمیدن اون چه مولانا گفته مشکل شده. تا آخر قرن هفتم دستنویسایی که توی ترکیه و هند و جاهای دیگه هست، دستنویسا همشون همون جوره که تو اون چاپایی که من میگم غلطه. ولی بعد از قرن هفتم، توی قرن هشتم که دیگه حسام الدین رفته، اون پسر بزرگ مولانا هم دیگه نیست، دستنویسا عوض شده. مولانا نی رو به عنوان نماینده انسان آگاه یا مشبهون بهی برای انسان آگاه به کار میبره و بنابراین در نسخه معتبر قونیه و نسخه بسیار معتبر تعبیر قونیه که در قاهره است و در بسیاری از نسخه های دیگری که الان در ترکیه وجود داره و در کتابخانه ایا صوفیه در استانبول جاهای دیگه است و در موزه خود مولانا در قونیه، در این نسخه ها دو بیت اول به این صورته: بشنو این نی چون شکایت می کند، از جدایی ها حکایت می کند، که از نیستان تا مرا ببریده اند. لابد می گین از نفیرم، می گه در نفیرم مرد و زن نالیده اند. احساس می کنید معنی خیلی بلندتره. در نفیر من، در فریاد نی، تمام هستی می ناله. از چی می ناله؟ از این که نیست که از نیستانش بریدنش. انسان مطابقه روایات خلقت و آیات قرآن جسمش از خاک این زمینه، ولی روحش رو خدا میگه از روح خودم توش دمیدم. این روح الهی در جسم خاکی اسیره، این نی از مهستان بریده، این نی فریاد میزنه. ما چو ناییم و نوا در ماز توست، ما چو چنگیم و تو زخمه میزنی. این انسانیست که تشبیه میشود به نی، به ساز، به رود، به عود، به این چیزها، و صداش صدای خداست. یاد رهی افتادم، نمیشه نکندیم. گفت نه ساز توست، نه آواز من، نه شعر رهی، به هوش باش مغنی که این صدای خداست. دریغ از دست دادم. توی تمام قصه های بلند مصری اون چیزی که میناله این روح اسیر شده در قفس تن است که میخواد برگرده به مبدأ. این نی و نیستانی سراسر مصنوی در واقع همون دو بیت اول است که تفسیر میشه، یا بگیم اون 18 بیت اوله، دفتر اول مصنوی. قصه ای داره از یه بازرگان تو دفتر اول که توتی داره. حاج آقا الان میخواد بره مسافرت هند و دنبال تجارتش، از هر کدوم از بچه ها زنا اینا میپرسی که خب چی براتون بیارم، یه گل سینه برام بیارین، فلان بیارین، چی برام، و میرسه به توتی. توتی میگه چی نمیخوام برام بیاری، فقط اونجا که میری به این توتیای هند بگو کان فلان توتی که مشتاق شماست، از قضای آسمان در حبس ماست، از شما خواهش کرد که یادش بکنید. وقتی توی این چمنا تو این باغا هند رفتی نمیدونم یعنی هند خیلی جاهای دیدنی داره، خیلی جاهای دیدنی داره، جنگل‌هاش یه دنیا زیباییه و یه دنیا طبیعت پاک. وقتی این توتیای هندو میبینی سلام منو بهشون برسون، بگو فقط وقتی خوش هستین یاد ما هم بکنید. آقای حاجاتش میبرن و مطالبات و وصول میکنن و معاملات رو میبرن، کلای سر کسی میخوام میذارن و بعدم میره سراغ توتیه، میگه یه توتیه میشنوه میفته میمیره، وای این چه کاری بود کردم، سرگردان بیچاره ناراحت میشه میاد، مدتی هیچی نمیگه، بالاخره توتیه میگه آقا ما هم یه حرفی زدیم آخه ما رو دست کم نگه جوابمونه بده، میگه برای این من گفتم اون توتی، این توتی هم تو قفس میافته میمیره. بعد بازرگان ناراحت میشه میزنه تو سرش که آخه این چه کاری بود، اینم که رفت اینو برم داره میندازه بیرون این پره میره بالای درخت. بازرگان میگه این چی بود قضیه، چی کار کردی آقا؟ میگه اون فلان توتی به فعلم پند داد که رها کن رها کن رسم آواز و وداد، زان که آوازت تو را در بند کرد. خیشتن مرده پی این بند، ببخشید خیشتن مرده پی این پند کرد، برای اینکه این پند رو به من بده خودش رو مردن زد اون توتی، منم یاد گرفتم. اون وقت این توتی میشینه بالای درخت و نصیحت میکنه این جناب بازرگان رو که یعنی ای مطرب شده با عام و خاص، مرده شو چون من که تا یابی خلاص، دانه باشی مرغکانت برچنند مرغو میخورند، قنچه باشی کودکانت برکنند، دانه پنهان کن به کلی دام شو، قنچه پنهان کن گیاه بام شو. این علف هایی که سر پشت بونا در نمت کاگل میکردن گیاه بام نیده، هیچ کس نمیرونه بچینه، دانه پنهان کن به کلی دام شو، قنچه پنهان کن گیاه بام شو، سعی کن نبیننت، سعی کن کاریت نداشته باشن، سعی کن مزاحمت نشن، برو در راه رشد معنوی و اجتماعی خودت. دنبال قصه ها اوج کلام عرض کردم در این برداشت های عارفانه است. مولانا برای بیان معانی عارفانه و عاشقانه خودشون، عشق عرفانی خودش، مقدار زیادی تعبیر و ترکیب ساخته. در این کار مثنوی که صحبتش شد یک فهرست در جلد هفتم فهرست ها من دادم، فهرست تعبیرات و مباحث مولانا، این تعبیرات رو اونجا دادم که هر کدوم تو چه بیتی چه دفتری اومده. یک کلمه رو تکرار میکنه، جان، خب این جان نیست که باش زندگی میکنیم، فعلا من اینجا وایستادم اگه بره نمیدونم میفتم اینجا وزر بیتون میشه، ولی جان جان اون قدرت اصلی هستیست. آب را آبیست کو میراندش، روح را روحیست کو میخاندش، این روح روح آب آب با آب فرق داره. تکرار یک کلمه، ای سرافیل قیامتگاه عشق، ای تو عشق عشق و ای دل خواه عشق، عقل عقل عشق عشق عشق، اینجور تعبیرها، اینها در اون مرحله بالای کلام مولانا در مثنوی بیشتر به معنی عالم بالا و قدرت هستی مطلق در واقع. یه سلسله ترکیب ها و تعبیر های هم می سازه که اینا خیلی عامیانه است، ولی باز میره سراغ اون معانی بلند. تو دفتر دوم مثنوی یه صوفی میره توی خانقاهی مهمون میشه، صوفی ها گرسنه و گدا و اینا چیزی ندارن بخورن، خر این بابا رو میبرن میفروشن و غذای مفصلی جور میکنن و میارن و شب خوشی رو میدارن، ولی شعری که تو سماعشون میخونن این است که خر برفت و خر برفت و خر برفت، و خود این بابای بیچاره هم اصلا نمیفهمه چی به سرش اومده، اینم با اون خر برفت و خر برفت آغاز کرد، صبح فرداش میفهمه که چی شده. خلاصه از اینجور ترکیب یه قصه ای داره، باز جز قصه های خیلی مؤدبانه نیست، ولی خب مولانا است دیگه چیکارش کنیم، میگه حرفاشو با اون مریدان سطح پایینش باید با همون رکاکت قصه ها با اون در واقع چیز معانی پایین بگه تا بتونن بفهمن. سوراخ دوار هم برای همین میگه، زنی فاسقی داره و میخواد با این فاسقش آمیزشی بکنه، شوهرش حضور داره، اول میره بالای درخت، امرود گلابی جنگلی، امرود بن درخت گلابی است، میره بالای امرود بن، از اون بالا به شوهره میگه که نفهمیدم این کارا چیه، این بابا با تو میکنه، کیا کدوم، میگه نه آقا یه کسی داره با تو عمل بدی انجام میده، میگه بابا خیال زده سرت فلان، بیا پایین بابا بیا پایین، سرت گیج میره میافتی میاد پایین، میگه آهان راست میگه، آره هیچی نبود. حالا تو برو بالا ببینید، شوهره رو میفرسته بالا، بعد خودش با طرف مشغول میشه، اون طرف میگه با این کارا چی میکنی؟ میگه مگه نگفتی که از سر امرودبان بینشنان اصلا چیزی اتفاق نیفتده؟ مولانا با این امرودبان تو دفترهای دیگر مصنوی هم بازی میکنه و یه اشاره میکنه، بعد میگه آخه تو دفتر دوم تو اینو میگی، اون قبلا ساخته، اینو دفتر چهارم بعد ساخته، معلوم میشه قصه امرودبان یه شبیه یه وقتی به این مریدای دور و بر گفته، اینا خبر دارن که بهش اشاره میکنه. یک سلسله ترکیبهایی هم هست، تعبیرهایی هم هست که مربوط به اوضاع زمان است. شما اصطلاح صابون سلطانی رو تو ادبیات ما باید شنیده باشید. این بزرگانی که حکام زمانه بودن، اینا یه چیزایی رو میساختن به زور به مردم میفروختن. آقا گفت 10 میلیون تومانم بدیم میدادن، بالاخره این ماشینه رو میخریدن. اونجا یه صابونی بوده که این حکام مغول و کارگزارانشون صابون میساختن، کارخونه صابون قضیه که مواد قلیاییش هم درست نبوده، چشمو میسوزونده فلان، ولی مردم به زور مجبور بودن بخرن. صابون سلطانی اینه. بعد میگه که یک کسی که میره مهمونی یه جا، زنش شب بارون میگیره، اون مهمونه رو مجبور میشن نگه دارن، میگه برای ما این مثل صابون سلطانی رو دستمون مونده. اصطلاح صابون سلطانی ظاهرا در زمان مولانا خیلی اصطلاح آشنایی بوده. داستانی داره مولانا در دفتر پنجم که میکشونش تا دفتر ششم، این عیاض غلام سلطان محمود. اولا صحبت از رابطه محمود و عیاض در ادبیات ما از قرن ششم شروع شده و از زمانی که نظامی عروضی 4 مقاله رو در 4 قسمت کتابش می نویسه و در هر مقاله 10 حکایت به اصطلاح تعجب آور یا در واقع جالب توجه خلق می کنه، می سازه از خودش، یه حکایت هم ساخته برای عنصری شاعر دربار سلطان محمود که یه شبی سلطان محمود داد زلفای عیاض رو تو مستی بریدن، بعد ناراحت شد، صبح عنصری رباعی گفت کی ای به سر زلف بتت خواستن است، کی جای به غم نشستن و خواستن است، و با این ترتیب سلطان محمود از غم و غصه در میاره. به دنبال این رباعی که اصلا مال عنصری نیست، در ادبیات ما عشق همجنس گرایانه محمود و عیاض مطرح شد، ولی عیاض اویماق این غلام زرخرید سبکتکین پدر محمود که در زمان محمود آزاد شده به پست‌ها و مقام‌های خوبی رسیده و لیاقت نشون داده، این مورد حسادت درباریان محموده و به این دلیل پشت سرش حرف دادن. و این حرفا چنان که یک کلاغ چل کلاغش میکنیم، اگه الان بگن اینجا مثلا یه بمب افتاده، یکی میگه 6 تا بمب افتاده، نه یکی، به این دنبال این قصه محمود و عیاض بالا گرفته و توی غزل فارسی و توی شعرها و توی روایتهای ما به عنوان یه واقعیت مطرح شده. عیاض و ایماق یکی از لایق‌ترین رجال دوره غزنوی است. مولانا اومده از این یه چیزی ساخته، اصل قصه هم از اسرار و توحید گرفته و از قصه های زمان بوسعید، ولی جالب داده به عیاض. این عیاض و ایماق اون روزی که غلام بود از ترکیه سوم میآوردنش، یه پاپیچ یه چاروقی داشت و یه پوستین کهنه. وقتی که تو دربار سلطان محمود به قدرت رسید و پست و مقامی پیدا کرد، اینا رو برده بود توی حجره گذاشته بود، روزی یه دفعه میرفت اینا رو نگاه میکرد. درباریان دیگه اینو بهانه میکنن، میگن آقا این کلی زر و جواهر برده اونجا و اونجا گنجینه برای خودش درست کرده. سلطان محمود میگه بسیار خوب، شب بری خراب کنی و ببینی چی داره اونجا. میرن هیچی گیرشون نمیاد، دست خالی برمیگردن، لبونوچه آویزون. سلطان محمود عیاض رو میپاد، میگه قضیه چیه؟ میگه تو مقامهایی به من دادی، من جایی دارم، مقامی دارم، حقوق خوبی دارم، خلعتی میپوشم اینا. گفت من دانم عطای توست این، ورنه من آن چاورقم وان پوستی. این چیزیست که من اتفاقا در یاد استاد بزرگم وزیر زمان فوزانفر همیشه این میگم، اون چه من دارم الان در دانشگاه ها، در مجامع، در جاهای مختلف حرف میزنم یا تو کتاب ها مینویسم، در واقع عطای اوست. ما در محضر وزیر زمان فوزانفر شاگردانی که کسانی که بعد از در واقع شاید از مثلا 30-35 سال پیش تا حالا اونایی که باز یه مرحله جلوتر استاد و پیشکسوت ما بودن مثل دکتر گوهرین، دکتر زرینکوب و اونهایی که هم دوره های ما هستن مثل دکتر شفیعی تتکنی، ماها به طور قطع قسمت عمده اون ساختار ذهنیمون رو از ولی زمان فروزانفر داریم. مردی که در نسل خودش هم بی‌نظیر بود، هیچ یک از استادان نسل اول دانشگاه تهران در درک دقایق ادب عرفانی ایران مثل بعضی زمان هوشیاری، تیزهوشی و ذهن تند و جوینده نداشتن و مهمتر این که اون میتونست از آموخته های خودش دانستنی های تازه بسازه. اینو من نوشتم در یه یادداشتی در کتاب تذکرة الاولیا که بهش اشاره شد در فرمایشات خانم سرشار. اونجا نوشتم که بدیع‌الزمان فرقش با اونای دیگه این بود که از دانستنی‌های خودش دانستنی‌های تازه می‌آفرید. واقعا اون چه ما از اون شنیدیم خیلی وقتا تو هیچ کتابی نوشته نشده بود. به هر حال در مورد او من همیشه اینو میگم که برنامه آن شاه رو هم دوستیم. مولانا از این مفاهیم مثبت باز اصطلاحات دیگری می‌سازه. شنیدین و میدانین یک قصه یک سوره قرآن به نام لقمانه و لقمان در ادبیات اسلامی ما به عنوان یک آدم آگاه هوشیار مطرحه. لقمان حکیم حرفای بزرگی داره. مولانا وقتی که غذا میخورن شب یا حالا پرخوری میکنن یا نمیکنن خیلی حال حرف زدن نداره. فردا صبحش نشسته با مریدان حرف میزنه، میگه دوش دیگر لون این میداد دست، لقمه چندی بیامد ره ببست. از برای لقمه لقمانی گرو، وقت لقمان است ای لقمه برو. بذار من برم توی اون مباحث فکری بلند. اون بحث آداب دانان، بحث اسطرلاب و اسرار خدا، بحث آواز عزیزان، حتی آواز خدا، بحث در باده رحمان و باده شیطان، اینها مسائلی است که مولانا اصطلاحات شده در واقع بیشتر خودش می‌سازه. دریا رو به معنی عالم معنا به کار می‌بره و بحر رو و با بحر و دریا ترکیب‌های متعدد می‌سازه. اون فهرست اول جلد هفتم کار مثنوی، تعبیرات و مباحثی که مولانا از خودش آفریده یا به اونها معنی تازه داده بسیار هست. اینا رو بعضی‌هاش رو صنایع عطار اینا به کار بردن، ولی اون اوج معنایی رو که در کلام مولانا هست نداره. قصه پیر چنگی رو تو دفتر اول میخونید. پیر مردیست، مولانا اینو برده به مدینه. در اسرار و توحید این تو هیره نیشابوره، زمان ابوسعید ابوالخیر. یه آدمی چنگ میزنه، مطرب عروسی هاست، این پیر میشه، آواز دیگه نمیتونه بخونه، دستش میلرزه روی تارهای چنگ و میره تو قبرستون، میگه حالا میخوام برای خدا دیگه چنگ بزنم. مولانا اینو آورده بردش به گورستان مدینه و عمر رو گذاشته بالا سرش به جای ابو سعید، برای اینکه بتونه ساختار قصه رو منطقی تر بکنه عوض کرده. پیر چنگی میره تو قبرستون مدینه میشینه، تارشو میزنه، سازشو میزنه و میگه از گفت خواهم از حق ابریشم‌بها. ابریشم‌بها یعنی مزد ساز زدن، اون ابریشم اون تارای چنگی. میخوام حالا از خدا مزد بگیرم دیگه، چنگ بهر تو زنم، آن تو هم خودت میدونی دخل نیست، امروز مهمان تو هم، چنگ بهر تو زنم، آن تو هم. در این قصه مولانا رابطه این پیر چنگی رو وقتی مطرح میکنه، در واقع این رو هم از اون مرحله مطربیش میاره بیرون میکنه، یه مرد حق. اون وقت خدا به عمر میگه بخواب، الهام میکنه که بخواب. خوابم نمیره آقا، روز وسط میگم بخواب، بالاخره میخوابه. خواب میبینه که یه دوست ما تو گورستان 700 دینار در کفن تمام، پاشو برو سراغ اون پول بهش بده. برمیداره میره، هرچی میگرده فقط این مطرب پیرست اینجا، این که مرد خدا نیست که من بهش 700 دینار بدم. هی میگرده، بالاخره میره بالا سرش. گفت بر عمر از سه فتاد و پیر جست. پیر میترسه، از خواب میپره، میخواد فرار کنه. میگه نبا کجا میره آقا، من پیغام خدا رو برای تو دارم، این پولو بگیر خرج کن، تموم شد، بازم بیا سراغ من. و این مرد راه خدا میشه در واقع. به این صورت به سه صورت لطیفترش در زندگی بوسعیده، ولی این صورت قاطعتر و قابل قبولترش در واقع در کلام مولاناست. یکی از چیزایی که در مثنوی علاوه بر ساختار قصه ها اینا هست و در بیشتر در دیوان شمس، موسیقی شعر مولاناست. اون در واقع آهنگ های ضربی دیوان شمس. بسیاری از اونها با کلمه دل ارتباط داره. در غزل هایی که مولانا ردیف رو دل یا دل من میذاره، ریتم فرق میکنه، وزن ها ضربی تره، هیجان بیشتری هست. قصد جفا ها نکنی، ور بکنی با دل من، وا دل من، وا دل من، وا دل من، وا دل من، یکی و تنها دل من، عاشق و شیدا دل من، وقت سحرها دل من، رفته به هر جا دل من، واله و شیدا دل من، بی سر و بی پا دل من. باید نوزی که کتاب بخونمش، ببخشید، حافظه بالاخره، گفتم حافظه پدر بزرگ. قصد جفا ها نکنی، ور بکنی با دل من، وا دل من، وا دل من، وا دل من، وا دل من، واله و شیدا دل من، بی سر و بی پا دل من، وقت سحرها دل من، رفته به هر جا دل من، بی خود و مجنون دل من، شیشه پرخون دل من، طایف گردون دل من، فوق ثریا دل من، خانه دل غرق شرر گشت، پر از خون جگر، بهر تماشا چه شود رنج شوی تا دل من، بیا تو دلم تماشا کن. سوخته و لاغر تو در طلب گوهر تو، آمده و خیمه زده بر لب دریا دل من، طفل دلم می نخورد شیر از این دایه شب، سینه سیاه یافت مگر دایه شب را دل من. از آن مفصله دی بقیهش رو نخونیم، برسیم به بقیه صحبت ها. دل و دل من در غزل مولانا همیشه ریتم غزل ها رو می بره به اون آهنگ های ضربی. یک تیکه دیگری حالا پیدا کنیم از خود دل تنها بخونیم که دل نشده. حلقه دل زدم شبی در هوس سلام دل، بانگ رسید کیستین؟ گفتم من، غلام دل. شعله نور آن قمر تافته از شکاف در، بر دل و چشم ره گذر از پی ننگ و نام دل. موج ز نور روی دل پر شده بود کوی دل، کوزه آفتاب و من گشته کمین جام دل. رفته به چرخ ولوله، کون گرفته قلقله، خلق گسسته سلسله از طرف پیام دل. موارد دیگری به هر حال مثال زیاده و وقت کم. یکی از آیات قرآن اشاره به اون چیزیست که میگن معراج پیغمبر. چگونگی این معراج و اینکه چه اتفاق افتاد و پیامبر در خانه امهانی نشسته بود و استراحت میکرد و حالت خلسه یا خوابی بهش دست داد و بعد این روایت به وجود آمد که رفت به عرش و جلوی سدرت المنتها جبرئیل دیگه نتونست بره و محمد رفت جلو به حضرت حق رسید و اینها، و اون چه در حاشیه این گفته شده. عبارت قرآن فقط این است که در مشاهده حق ما زاغ البصر و ما تغا، چشمش نلرزید، چشم طغیان نکرد. مولانا اومده این عقل مازاغ رو، یعنی عقلی که آدم بالا رو درک کنه، نه عقلی که عاشق این جهانی میشه، اینو گرفته. بعد در مقابلش گذاشته عقل زاغ. زاغ دنیا پرستترین موجوده توی حیوانات، توی پرنده ها. بر روایت این است که 300 سال عمر میکنه به دلیل اینکه لجن میخوره، به دلیل اینکه در یه چیز متعالی نیست. یادش بخیر استاد بزرگ و عزیز ما خانلوی در اون قصه عقاب، تو عقاب میره اوج میگیره و میاد زاغ میبرش، میشونش اونجا، میگه نه نمیخورم، پرواز میکنه، میره زاغ میشینه اونجا و لجن میخوره. ولی زاغ عمرش درازه، اما عقاب وقتی پر میکشه لحظه ای چند بر این چرخ کبود، نقطه ای بود و سپس هیچ نبود. عقاب خودش خراب نمیکنه، میشه زاغ. اصطلاحات فلسفه تو کلام مولانا میاد. پیداست موزیک میدونه، با ساز رباب مولانا آشنا بوده حتما، فلسفه میخونده، حکمت یونانی رو میشناخته به دلیل نزدیکی که قونیه با یونان داره، و نه فقط به دلیل رابطه‌ای که مولانا با فرهنگ ایرانی داره و میتواند آثار ابن سینا و فارابی رو خونده باشه که ظاهرا خونده. دور و تسلسل دو اصطلاح فلسفی. دور یعنی این که ما بگیم تخم مرغ اول به وجود اومد یا مرغ اول به وجود اومد، هر کدوم دلیل دیگری بنابراین نیست به نتیجه نمیسته. ارتباط دو امر بر یک دیگری از بر یک دیگر از در رابطه علت و محلی. تسلسل یعنی این که هر چه دلیل میاریم هی میریم جلو، میریم جلو، به هیچ جا نمیرسیم. مولانا اینو میگیره، ولی اون سلسله دلایل تبدیل میشه به سلسله زنجیر زلف یار و اون دور میشه دور یار چرخیدن. تو همون داستان وکیل صدر جهان آخر دفتر سوم، گرچه این عاشق بخارا میرود، نه به درس و نه به استا میرود، عاشقان را شد مدرس حسن دوست، دفتر و درس و سبقشان روی اوست، خاموشند و نعره تکرارشان میرود تا عرش و تخت یارشان. تکرار هم از اصطلاحات آخوندا و علوم مدرسه است که درس رو تکرار کن تا یادت بمونه، یا اینکه تا دیگه چیزی غیر از اون یادت نمونه. درسشان آشوب و چرخ و زلزله، نه زیادات است و باب سلسله، سلسله این دو، سلسله این قوم جعد مشبار. مسئله دور است لیکن دور یار. تو این تعبیرها باز هم بخوایم توصیف عشق رو در مثنوی دنبال کنیم، گمان میکنم باید یکی به من بگه وقت داره تموم میشه. خودم به خودم میگم اینو، تو من معمولا رو به آینه با میستم میدونم در باغ سبز عشق کوبی منتهاست، رستم و شادی در او برتر است، بی بهار و بی خزان سبز و تر است، با دو عالم عشق را بیگانگی، اندر او 72 دیوانگی، غیر 72 ملت کیشه او، باز هیچ کدوم از اون 72 تا هم نیست، تخت شاهان تخت بندی پیشه او، مطرب عشق این زند وقت سما، بندگی بند و خداوندی صدا، رئیس این دنیا بودن درد سره. پس چه باشد عشق دریای عدم، عدم به معنی اون هستی که ما نمیبینیمش، پس چه باشد عشق دریای عدم، در شکست عقل را آنجا بدن. شرح عشق هر من بگویم بر دوام، صد قیامت بگذرد با ناتمام، چون نمیشه گفتش. حرف و صوت و گفت را بر هم زنم، تا که بی این حرف با تو دم زنم، بی این حرف من چی میگم، باید سکوت بکنم برم باید اینی که ناچار باید حرف بزنیم. یه چیزایی بگیم لابلای این قصه های تعریف عشق، یه تیکه ای از مجنون باز رو رفتیم سراغ این دیوونه. چیکارش کنیم؟ دیوونه خوبی ها دوستش داریم. مجنون مریض میشه، یکی از این حجامتگرها رو میارن، اینا را اصلاحشون میگن فساد، با ساد از فست به معنی حجامت کردن که تیغ بزنن پشت کسی رو با اون شاخ ها خون بمکن. قرار از مجنون خون بگیرن که حالش خوب بشه، بازش درست بشه. آی آقا دست نزن، نکن. گفت از لیلی وجود من پر است، این صدف پر از صفات آن در است، ترسم ای فساد اگر فستم کنی، نیش را ناگاه بر لیلا زن. من این دو بیت رو هر جا میخونم یادش به پروین انوار زن عزیز من، این دو بیت رو هر جا میخونم میگه راجع به من داره حرف میزنه. بحثی رو مطرح کردم این سالهای اخیر، به خصوص روانشناس ها متوجه شدن که انسان در مواردی تجدید حیات میکنه. تجدید حیات انسان به این معنیه که یک تحول درش ایجاد بشه، همون چیزی که گفتم شمس و مولانا همدیگر رو ویران میکنند و دوباره میسازند. اون واقعه در مورد مولانا چند بار اتفاق افتاده. مولانای متشرع، مفسر قرآن، واعظ، شاید هم بیش نماز، با ضربه شمس دگرگون میشه، یک شاعر عاشق میشه. و مولانای شمس از دست داده، فراق کشیده، پیداش نکرده، مولانا در مثنوی تجدید حیات دیگری میکنه که معتدلتر حرکت میکنه و یافته هاشو تلقین میکنه. این دو مرحله تجدید حیات مولاناست. نکته دیگری که اینجا در حاشیه اشاره کنم، قبری در قونیه هست که معروف به قبر شمس تبریزی. هیچ کس نمیدونه قبر شمس تبریزی کجاست. شمس در سال 645 از قونیه رفته و مولانا به دنبالش تا سوریه دوبار سفر کرده، نمیتونه اونجا کشته شده باشه. هیچ جای دیگری هم بعدا سراغی ازش نداریم. دشتی میگه این طرز فکر علیل، بدبخت، این طرز فکر زار و نالان زاهدان قرون اول در مولانا نیست، در شمس نیست. مقابله‌ای که با زهد ریایی در کلام حافظ صریح‌تر و دلیرانه‌تر از مولانا هست، مستی حلاج. حلاج اون حرفایی که میزنه، اونجایی که میگه انالحق، کفر میگه. حلاج میگه من اصلا وجودی ندارم در برابر اون معشوق، اوست که بر زبان من میگه انالحق، میگه من حقم. بایزید میگه تو خونش نشسته بود با مریدا، گفت لیس فی جبتی سوا الله، تو این لباس من غیر از خدا هیچ کی نیست. عصبانی شدم، آقا این چی بود فلان؟ گفت حالا بتونی چند تا کارد میدم اگه دوباره از حرف زدم منو بکشی. یه دفعه دیگه میگه این حرفا رو، بعد هر چی کارت میزنم به این نمیخوره. اون وقت مفسران اینا که از شعر عطار از جمله کسانی که به هر حال منبع کار هست توی تذکرة الاولیا، میگه که نفذ الجبارو نفسه علی لسان عبده، خدا خودش رو بر زبان بایزید ستایش کرده. اصلا حرف بایزید نیست، بایزید در اون مرحله این نداشته. گفتم با مسائل عشق سوری و زندگی این جهانی و دنیای مغرب زمین این حرفا شعره، ولی لطافت خودش رو به هر حال دار. این حافظی که باید بیش از همه گفت رند بهش، و رند به معنی متعالی که حافظ به کار میبره، انسان والای آگاه رند حافظ. میگه نصیحتگوی رندان، اینایی که رندا و عاشقا رو ملامت میکنن، نصیحت میکنن، اینا میگه تقدیر خدا رو نمیفهمن، خواست خداست که من عاشق باشم. نصیحتگوی رندان را که با حکم قضا جنگ است، دلش بس تنگ میبینم، مگر ساغر نمیگیرد. ببین آقا که من نصیحتگوی چه می نمیخوره خود حالش جا بیا. به هر حال گفت شمس که از برکت مولانا اگر از ما کلمه میشنوید، من در وصف مولانا عاجزم. مقالات شمس و سیری در دیوان شمس رو بخونید. یه شعری پیش من هست که بر اون شهریار ساخت چندین سال پیش، که شمس رو ببخشید مولانا رو به تبریز برد، خانقاه شمس، یکی از کارهای دلکش مرحوم شهریار، اگر یه وقتی تو این شبا فرصت بود میخونیدش. این چیزی که اول اشاره کردم که حضور در این جلسات در واقع تجدید عهدی است با عشق ایران عزیزمون، یه حرفایی هم برای این دارم. اگه باز تو این جلسات شعر فرصتی شد، شعر حماسه خاک خودم رو براتون میخونم که دور ایران چرخیدم و عشقمو گفتم به ایران عزیز و هرچه هست. ایران زنده باد ایران.
از بیانات زیبا، شیوا، متین، عمیق، سنگین جناب دکتر محمد استعلامی بسیار سپاسگزاریم. لطف و مرحمت بسیار فرمودن. خوشبختانه کتاب هاشون هست و دوستان میتونن اون رو داشته باشن.